با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم تواریخ فصل 3. سلیمان ساختن معبد را شروع می‌کند. در دوم تواریخ فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: سلیمان کار ساختن خانه خداوند را شروع کرد. محل آن در اورشلیم روی کوه موریا بود، یعنی همان زمین خرمنکوبی ارونه یبوسی که در آن خداوند به داوود پادشاه پدر سلیمان ظاهر شد و داوود آنجا را برای خانه خدا در نظر گرفت. همانطور که قبلا دیدیم، این خرمنگاه ارونه همان محلی است که قرنها قبل به ابراهیم گفته شد اسحاق را در آنجا قربانی کند. سپس همچنین در همان برآمدگی و رشته کوه خارج از شهر اورشلیم، تپه جلجوتا یعنی تپه شبیه جمجمه قرار دارد که همان محلی است که عیسی مسیح در آنجا مصلوب شد. داوود این قطع زمین را از ارونه خرید و آنجا هنوز تا به امروز نیز محوطه معبد می باشد. برای بعضی از ما که در کار ساختمانسازی نیستیم، جزئیات طرح ساختمان و چگونگی به انجام رساندن ساختمان معبد به طور خاص جالب نیست. در اینجا فقط حقایق بزرگ مشخصی را که در دیگر قسمت‌های کتاب مقدس یافت نمی‌شود را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. در دوم تواریخ فصل 3 آیه 3 می‌خوانیم: این است اندازه‌هایی که سلیمان برای ساختن معبد بزرگ به کار برد. درازای آن 27 متر و پهنای آن 9 متر بود. اندازه معبد دو برابر اندازه خیمه عبادت بود. در اطراف آن چندین ساختمان دیگر ساخته شده بودند که با یکدیگر عظمت خاصی به آن مجموعه ساختمانی می‌داد. ولی بایستی در نظر داشت که اندازه معبد اصلی فقط دو برابر خیمه عبادت بود. اجازه دهید که اکنون به چیزهای مشخصی در ارتباط با معبد توجه کنیم. ما بعضی را قبلا دیده ایم و بعضی را تا کنون ندیده و بررسی نکرده ایم. در دوم تواریخ فصل 3 آیه 10 الی 13 میگوید: در مقدس ترین مکان معبد بزرگ او دو فرشته نگهبان ساخت و آنها را با طلا پوشاند. طول بالهای فرشتگان نگهبان 8 متر و 80 سانتی متر بود که بال یکی 2 متر و 20 سانتی متر به دیوار معبد بزرگ می رسید و بال دیگرش 2 متر و 20 سانتی متر بود که به بال فرشته نگهبان دیگر بر می خورد. فرشته نگهبان دیگر یک بالش 2 متر و 20 سانتی متر بود که به دیوار می رسید و همچنین بال دیگرش 2 متر و 20 سانتی متر بود که به بال فرشته نگهبان اول وصل می شد. اینها همه مجسمه فرشتگانی می باشند که به تخت رحمت نگاه می کنند. حتما به خاطر دارید در خیمه عبادتی که موسی آن را ساخت، خدا اندازه مشخصی برای فرشتگان نداد. آنها به خدا و خداوندی او اشاره می کنند و خدا را نمی توان اندازه گرفت. اما اینجا در معبد اندازه آنها گفته شده است و بدون شک آنها بزرگتر از آنچه در خیمه عبادت بودند ساخته شدند. با توجه به اندازه و شیوهی که در این آیات نوشته شده، قابل توجه است که آنها تلاش کردند عظمت خدایی را اندازه بگیرند که انجام آن امکان ناپذیر است. اجازه دهید یادآوری کنم که معبد در اینجا از دیدگاه خدا دیده و معرفی می شود. چه چیز است که خدا توجه ما را به آن جلب می کند که در کتاب‌های پادشاهان که از دیدگاه انسانی بودند به آنها اشاره نشده است. خب، زیبایی پرده‌های قدس الاقداس یعنی مقدس‌ترین جایگاه معبد است که در اینجا می‌بینیم. دوم تواریخ فصل 3 آیه 14 می‌گوید پرده قدس الاقداس از کتان نازک به رنگ‌های آبی، ارغوانی و قرمز تهیه شده و با نقش فرشتگان تزئین شده بود. این پرده از جسم انسانی عیسی مسیح صحبت می کند. خدا توجه ما را به آن جلب می کند. وقتی عیسی مسیح مصلوب شد، پرده معبد از بالا به دو پاره تقسیم شد. چون این پرده جسم انسانی مسیح را نمایندگی و معرفی می کرد. از میان پاره شدن آن پرده مشخص می کند که یک راه جدید و زنده برای همه ایمانداران باز شد تا فقط از طریق عیسی مسیح به حضور خدا بروند و به او نزدیک شوند. اینجا در کتاب دوم تواریخ خدا به زیبایی آن پرده جلب توجه می کند. مانند این است که آنچه را می گوید که در انجیل متی فصل 3 آیه 17 گفته است. این فرزند عزیز من است که از او خوشنودم. به نکته دیگری در ستونهای معبد بایستی توجه کنیم. در دوم تواریخ فصل 3 آیه 15 می خوانیم جلوی خانه دو ستون ساخت که طول آنها 15.5 متر بود و سر ستونهایی به طول 2.20 متر روی آنها بود. ارتفاع ستونها بسیار زیاد بودند. در مقایسه با اندازه ساختمان معبد به نظر می رسد که آنها تناسب نداشتند. این ستونها در مورد قدرت و زیبایی سخن می گویند. قوت و زیبایی دو چیزی می باشند که انسان مدرن و امروزی فکر می کند به آنها دست یافته است. ما به قوت خود افتخار می کنیم با اینکه در حفظ نظم و قانون ناتوان هستیم. تا آنجایی که به زیبایی مربوط است، آیا تا کنون به چیزهای مدرن نگاهی انداخته اید؟ دخترم در زمینه ی هنر تحصیل می کرد. روزی مرا به کارگاه هنری برد تا کارهایش را به من نشان دهد. از من پرسید پدر، آیا اینجا زیبا نیست؟ خب من نمی خواستم احساس واقعی خود را در آنجا نشان دهم. نمی توانستم بگویم که زیبا هستند. فقط توانستم بگویم تا کنون چیزی شبیه آنها ندیده بودم و باور کنید که ندیده بودم. خدا به قوت و زیبایی علاقه و توجه دارد و آن ستونهای معبد بسیار عظیم و قابل توجه بودند. در فصل بعدی خدا دوباره موضوع قوت و زیبایی را عنوان می کند. دوست عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب دوم تواریخ پایان می‌یابد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 4. همانطور که قبلا گفتیم، در این بخش فقط به بعضی از نکات مهم در ارتباط با چگونگی ساختمان معبد اشاره می‌کنیم. در اینجا به نکاتی دیگر در رابطه با ستونها توجه می کنیم. در دوم تواریخ فصل 4 آیه 12 الی 16 می خوانیم دو ستون، دو سرستون کاسه مانند برای ستونها، دو رشته زنجیر روی سر ستونها، 400 انار مفرقی برای دو رشته زنجیر، یعنی برای هر رشته زنجیر سرستون 200 انار که در دو ردیف قرار داشتند، میزها و حوضچه‌های روی آنها، حوض بزرگ با 12 گاو مفرقی زیر آن، سطلها، خاکندازها و چنگکهای مخصوص آویزان کردن گوشت قربانیها. هورام این صنعتگر ماهر تمام اشیاء خانه خداوند را از مفرق صیقلی برای سلیمان پادشاه ساخت. خدا به طور خاص توجه ما را به این ستونها جلب می کند. او به رشته زنجیرها اشاره می کند. آنها نماینده چه چیزی هستند؟ آنها در مورد اتحاد قوم خدا سخن میگویند. زنجیرها اشاره میکنند به اتحاد هر یک از افراد با یکدیگر که قبیله ها را تشکیل داده و اتحاد قبیله ها که با یکدیگر قوم خدا را تشکیل میدادند. خدا به اتحاد مطلق علاقه و توجه دارد. این موضوعی است که قوم خدا یعنی ایمانداران مسیحی امروز به آن بی توجه می باشند. امروز انواع فرقه ها، شاخه ها و انشعاب ها را مشاهده می کنیم. می توان گفت که هزاران گروه متفاوت در جامعه مسیحی وجود دارند. همیشه سازمان های جدیدی به وجود می آیند. مطمئن نیستم که همه این کارها باعث افتخار و جلال خدا باشند. توجه کنید که در عهد جدید خدا تصویری بهتر از زنجیر را به ما داده است. این تصویر بدن اوست. او میگوید که کلیسایش مانند بدن است. در یک بدن میتواند اعضای بسیار وجود داشته باشند و بعضی از اعضا بیشتر مورد توجه قرار میگیرند و به بعضی کمتر توجه میشود، اما همگی در یک بدن میباشند. این تصویر کلیسا یا بدن مسیح است. همچنین به انارهای مفرقی توجه کنید که 400 عدد از آنها ساخته شدند. میوه انار به ثمردهی اشاره می کند. تأکید و اهمیت موضوع در اینجا ثمر دادن است و خدا می خواهد که زندگی ایمانداران پر از ثمرات نیکوی روح القدس باشد. همانطور که در غلاطیان فصل 5 آیه 22 میگوید هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت کند، این ثمرات را در زندگی ما به وجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. و بر طبق اول قرنتیان فصل 13 آیه 13 میدانیم که سه چیز همیشه باقی خواهد ماند: ایمان، امید و محبت. اما از همه اینها بزرگتر محبت است. بلی، این است آنچه که خدایی که خود را در نامه اول یوحنا به عنوان محبت معرفی می کند از ایمانداران کلیساها یعنی اعضای بدن عیسی مسیح در دنیا می خواهد. چه معنای عمیقی در این دو ستون معبد یافت می شود. من به طور مشخص به رنگ هایی که در اینجا به کار رفته اند اشاره نکردم. دقت کنید که پرده قدس الاقداس در معبد از رنگ های آبی، ارغوانی و سرخ و کتان سفید رنگ ظریف درست شده بود. آبی رنگ بهشت آسمانی است. ارغوانی رنگ با شکوه سلطنتی است و رنگ سرخ به رستگاری توسط خون عیسی مسیح اشاره می کند. رنگ سفید درباره زندگی پاک و مقدس صحبت می کند. از دیدگاه خدا همه این رنگ ها مهم می باشند و به حقایق عالی روحانی اشاره می کنند. در فصل چهارم کتاب دوم تواریخ به جزئیات اسباب و اساسیه داخل معبد اشاره شده است. قربانگاه برنجی، حوض بزرگ، 10 حوضچه کوچکتر، شمدانها، میزها، همچنین دیگها، سطلها و خاکاندازها و چنگکها بودند. قربانگاه برنجی 4 برابر بزرگتر از قربانگاهی بود که در خیمه عبادت وجود داشت. حوضچه‌های اضافی در معبد ساخته شدند. همینطور تغییرات دیگری نیز در معبد یافت می شد. ابتکارهای جدید و عظمت آن جای سادگی خیمه عبادت و اشاره مستقیم و آشکار آن خیمه به عیسی مسیح را گرفت. در عهد جدید در نامه عبرانیان خیمه عبادت و نه معبد به عنوان نمونه‌ای به کار برده می شود تا شخصیت و کار عیسی مسیح را تشریح و نشان دهد. دوستان عزیز، در اینجا هم مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب دوم تواریخ به پایان میرسد و از شما دعوت میکنم که به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه نمایید. کتاب دوم تواریخ، فصل 5. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تکمیل شدن ساختمان معبد. در دوم تواریخ فصل 5 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: وقتی کارهای خانه خداوند تمام شد، سلیمان طلا و نقره و تمام ظرف‌هایی را که پدرش داوود وقف خانه خدا کرده بود به خزانه خانه خدا آورد. آنگاه سلیمان پادشاه تمام سران قبایل و توایف قوم اسرائیل را به اورشلیم دعوت کرد تا صندوق عهد خداوند را که در صهیون شهر داوود بود به خانه خدا بیاورند. بعد از اینکه ساختن معبد به پایان رسید، صندوق عهد خدا به معبد آورده شد. صهیون بر تپه‌ای در نزدیکی محوطه معبد قرار دارد. در زمان حاضر نیز نزدیک معبد و در شهر اورشلیم می باشد. محل دقیق نگهداری صندوق عهد توسط داوود را نمی دانیم، اما می دانیم که در شهر داوود بر روی کوه صهیون قرار داشت. آن منطقه محوطه وسیع نیست و نزدیک به محل معبد می باشد. دوم تواریخ فصل 5 آیه 6 می گوید: آن وقت سلیمان پادشاه و تمام بنی اسرائیل در برابر صندوق عهد خداوند جمع شدند و آنقدر گاو و گوسفند قربانی کردند که نمی شد حساب کرد. نکته مورد نظر در اینجا این است که تلاشی برای شمارش آنها نشد، چون آنها همگی با هم قربانی عیسی مسیح را نمایندگی می کردند و این چیزی است که نمی توان آن را شمرد یا اندازه گرفت. قربانی نجات بخش عیسی مسیح برای بشریت بسیار عظیم است. دوم تواریخ فصل 5 آیه 7 الی 9 ادامه می دهد: سپس کاهنان صندوق عهد را به درون قدس الاقداس خانه خداوند بردند و آن را زیر بالهای آن مجسمه فرشته ها قرار دادند. مجسمه فرشته ها طوری ساخته شده بود که بالهایشان روی صندوق عهد خداوند و روی چوبهای حامل صندوق پهن می شد و آن را می پوشاند. چوبهای حامل آنقدر دراز بودند که از داخل اتاق دوم یعنی قدس دیده می شدند، اما از حیات دیده نمی شدند. این چوبها هنوز هم در آنجا هستند. در اینجا گفته شده که آنها هنوز هم در آنجا هستند، که البته به زمان نوشته شدن کتاب اول و دوم تواریخ اشاره می کند. این چوبها در همانجا گذاشته شدند، دیگر نیازی به حرکت دادن صندوق عهد نبود. به یاد دارید که صندوق عهد در بیابان در کوه سینا ساخته شد و سپس قوم اسرائیل به مدت 40 سال در بیابان سرگردان بودند. صندوق عهد همیشه در طول سفرشان در جلوی آنها هم نشد. اول صندوق عهد بود که از رود اردن عبور کرد وقتی که آنان به سرزمین موعود وارد شدند. بعد از اینکه آنها به آن سرزمین رسیدند، هنوز هم صندوق عهد از محلی به محل دیگر تغییر مکان داده می شد. حتما به خاطر دارید زمانی را که به دست فلسطینی ها افتاد و سپس دوباره به سرزمین اسرائیل بازگردانده شد. صندوق عهد به وسیله داوود به شهر اورشلیم آورده شد و آن را در کوه صهیون نگهداری کرد تا زمانی که معبد ساخته شود. اما اکنون زمان آن رسیده بود که به معبد آورده شود. صندوق عهد به قدس الاقداس یعنی مقدس‌ترین جایگاه آورده شد و چوب‌های مخصوص حمل و نقل آن در همانجا گذاشته شدند. دیگر نیازی به حرکت دادن صندوق عهد نبود. تمام مردان قوم اسرائیل بایستی سالانه برای 3 عید پسح، پنتیکاست و عید خیمه ها در خیمه عبادت حاضر می شدند. و این به این معنی است که آنها باید از این به بعد در روزهای این عیدها به شهر اورشلیم آمده و در معبد، یعنی محلی که صندوق عهد خداوند در آنجا قرار دارد، حاضر شوند. شاید به یاد دارید که گفتم صندوق عهد به شخص خداوند عیسی مسیح اشاره می کند. بر بالای صندوق عهد تخت رحمت می باشد که در مورد کار آزاد کننده و نجات بخش او، یعنی جاری شدن خون او برای آمرزش گناهان ما، و این واقعیت صحبت می کند که او اکنون کفاره گناهان ما می باشد. همانطور که عبرانیان فصل 9 آیه 26 می گوید، این کار همیشگی است. مسیح یک بار و برای همیشه در آخر زمان آمد تا جان خود را در راه ما فدا کند و تا ابد قدرت گناه را ریشه‌کن سازد. و این برای همیشه است، دائمی می باشد، استوار شده است. اجازه دهید از این مثال استفاده کنم که چوب‌های انتقال و حرکت دادن برداشته شدند و هیچ راه دیگری برای نجات یافتن نخواهد بود. پتروس توانست به قومش در کتاب اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 بگوید، غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان اسم دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط او از گناهان نجات یابند. دوست من، چوبها برداشته شدند. صندوق عهد خداوند دیگر حرکت نخواهد کرد و برای همیشه ثابت خواهد ماند. کار نجات بخش عیسی مسیح برای شما انجام شده است. او همه چیز را تمام کرد. برداشته شدن چوب‌ها همچنین آرامش را نشان می‌دهد. خداوند عیسی مسیح به کسانی که به نزد او می‌آیند آرامی می‌دهد. او همچنین در مورد مکان آرامش سخن گفته است. خداوند ما درباره آن مکان صحبت کرد وقتی که در آن اتاق بالا در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 2 الی 3 به شاگردانش گفت، من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. وقتی همه چیز آماده شد، باز خواهم گشت و شما را خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. اگر غیر از این بود، به طور واضح به شما می گفتم. این مکان آماده شده است و یکی از این روزها ما به آن مکان خواهیم رفت. یکی از ویژگی‌های آن مکان دائمی و همیشگی بودن آن است. این واقعیت که مکانی ابدی و جاودانه می باشد. در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 4 می خوانیم، خدا تمام اشک‌ها را از چشمان آنها پاک خواهد ساخت. دیگر نه مرگی خواهد بود و نه غمی، نه ناله‌ای و نه دردی، زیرا تمام اینها متعلق به دنیای پیشین بود که از بین رفت. این شهر خداست، جاودانه و دائمی. و مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 22 میگوید، در شهر معبدی ندیدم، زیرا معبدش خود خداوند، خدای قادر و مطلق و بره بود. دوست عزیز من، چوب ها برداشته شدند. چقدر عالی است که ما دیگر نقل مکان به حرکت نخواهیم کرد. مجبور نیستیم در جستجوی خدا باشیم. همانطور که پولس رسول به ایمانداران شهر روم در نامه به رومیان گفت، مجبور نیستیم به آسمان برویم تا مسیح را به پایین بیاوریم و نباید به جهنم برویم تا او را بالا آوریم. او در همانجا برای ماست. یک حقیقت دائمی و ثابت است، ابدی و همیشگی می باشد، تغییر نخواهد کرد. قربانی فداکارانه عیسی مسیح بر روی صلیب انجام یافته است و او برای همیشه نجات دهنده بشریت است. هر ایماندار به این حقیقت می تواند اطمینان داشته باشد که برای همیشه نجات یافته است و می تواند با آرامش ابدی در خداوند عیسی مسیح زندگی کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد.
از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.